طی بازه شهریور ماه 99 تا مرداد 1400،
بله،
یعنی هولوش 10 ماه، مناطق آزاد و ویژه کشور موفق شدند 112 هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری افتتاح کنند. 96% این پروژه ها توسط بخش خصوصی بود، 112 هزار میلیارد تومان، در مقایسه با 26 تا سازمان و نهاد مجری کشور که با حضور رئیس جمهور پروژهشون افتتاح می‌کردن، مناطق آزاد ویژه چهارم شدن بعد از بزرگترین و پربودجه‌ترین وزارتخونه‌های کشور، بعد از نیزرو، راه و شهرسازی، نفت. ما دقیقاً در حوزه سرمایه گذاری اتفاقا عملکردمون با بقیه کشور اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید، ما 0.4% کل مساحت کشور مناطق آزاد ویژن، 0.4% سرمایه گذاری که توی این 8 ساله در مناطق آزاد جذب شده 710 هزار میلیارد تومنه، بیشتر از کل بودجه عمرانی کشور تا این 8 سال. 0.4% مساحت کشور بیشتر از کل بودجه عمرانی کشور موفق شده عملکرد سرمایه گذاری داشته باشه.
با چه کیفیتی؟
با کیفیت استقرار صنایع هاب زنجیره تأمین. ما مثلا تو همین رویدادها گلخونه، نیروگاه، فولاد، واحدهای صنعتی بزرگی رو به بهره برداری رسوندیم که لنگر توسعه منطقه اند. در کنار همون گلخونه واحد تولیدی تجهیزات گلخونه هم به بهره برداری رسوندیم. نشون میده ما مناطقمون به صورت تمرکزگرا دارن بر هسته های توسعه تمرکز میکنن، خود هسته رو مستقر میکنیم با دادن امتیازات قابل قبول که قانونی، همش هم توی کشورمون به صورت قانونی داره اجرایی میشه، بعد زنجیره ارزش میاد کنارش دونه دونه مستقر میشه. تو دنیا مناطق آزاد طی 7 نسل ایجاد شدن. مناطق آزاد فعلی ما در کشورمون مدل ناقصی از نسل اوله، و اگر ما قرار باشه بیایم برسونیم خودمونو به نسل ششم و هفتم، که حالا نسل هفتم مناطق آزاد حوزه بلاکچین و فناوری زنجیره بلوکیه و نسل ششم مناطق فرضی بین مرزی و فرامرزی، تا نسل پنجم که مناطق آزاد جامعه، اگر ما قرار باشه توانایی و امتیازات پادار شده، من خواهشم اینه وقتی میخوایم مناطق آزاد رو مقایسه کنیم، چک کنیم ببینیم این امتیازاتی که قرار بوده به فعالین اقتصادی مناطق آزاد داده بشه چقدرش پادار شده. قانون یه چیزی میگه ولی در عمل چه اتفاقی افتاده؟ آیا واقعا مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت در اون محدوده بهش تفویض اختیار انجام شده؟ اگر انجام شده بود لازم نبود طی 2 نوبت در سالهای بعدی این تایید و به قولی تنفیذ اختیار به مناطق مجددن تأکید بشه. مناطق آزاد قرار بوده پنجره واحد تصمیم گیری برای محدوده داخلی خودشون باشه.
بند.
این اتفاق نیفتاده در کنار خیلی موضوعات و مسائل دیگه. پس من خواهشم اینه که اگر میخوایم ارزیابی کنیم، یک، هدف اصلی چی بوده؟ اولین بند قانون میگه عمران و آبادانی. توی اون موضوع کاملا موفق بودیم. جلوتر میاد به سرمایه گذاری میگه. عملکردمون رو خدمتتون عرض کردم. اصلا قابل مقایسه با بقیه نقاط کشور نیست. ولی در مورد اینکه مناطق آزاد جدید با چه فرایندی قرار راه اندازی بشن و پس از اون بهره برداری بشن، این نکته مهمیه که ما الان در دبیرخانه شورای لوش تمرکز کردیم. فاز راه اندازی مناطق با فاز بهره برداری از مناطق کاملا جداگونه است. دقیقاً دغدغه‌های کارشناسان مثل آقای محمدی که صحیح هم است تو همین مسیر دیده شده و ما راه اندازی و ایجاد زیرساخت‌ها رو یک فاز دیدیم، بعد از اون بهره برداری و تعهد سپاری به فعالین اقتصادی که بتونیم به درستی تعهداتمون عمل کنیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای عباس‌پور. اشاره کردم به بحث زیرساخت‌ها و عنوان کردن که توی مناطق جدید هم باز ما در برخی از این مناطق با زیرساخت‌ها، در مورد زیرساخت‌ها مشکل داریم. آیا این ارزیابی شده یا خیر، یا قرار هست توی همون فاز راه اندازی در واقع تکمیل بشه؟ برنامه به چه صورتی است؟
من قبل از اینکه این سوالتون رو پاسخ بدم یه نکته رو بگم.
بفهمید،
ببینید، با بیشتر ایراداتی که آقای محمدی فر و دوستان دیگه به مناطق آزاد میگیرن، مناطق آزاد
آقای مهندس محمدی فر نداره، درسته؟ بله، آقای مهندس محمدی.
آقای محمدی ببینید این ایرادات میتونم بگم ما هم بهش رسیدیم به خاطر اون برای مناطق جدید گفتیم اصلاح انجام بدیم و مناطق فعلی هم کم کم داریم میبریم به سمت اصلاح.
بله.
تفاوت دیدگاه بین ما و دوستان اینجا ایجاد میشه که دوستان میگن چون این ایرادات هست همه چی رو تعطیل کنید، ما میگیم نه بیایم ادامه بدیم و اصلاح بکنیم. اینجاست که تفاوت نظر، اختلاف نظر پیش میاد. پاک کردن صورت مسئله هیچ چیو حل نمیکنه که ما بیایم بگیم خب ایراد داشتیم پس تعطیل بکنیم. مثل اینه که یک پدری یک بچه‌ای داره فرستاده مدرسه، سال اول و دوم دوره ابتداییش هستن، دوره ابتداییش ضعیف عمل کرده، دلیل نمیشه که راهنمایی دیگه نفرسته مدرسه بگه بشین تو خونه دیگه نمیخواد درس بخونی، کمک میکنه تقویتش میکنه که بهتر ادامه بده. تو حوزه زیر ساختای مناطق فعلی اگر یک مقدار دقیق تر نگاه بکنیم اصلا اینجوری نیست. مناطقی که این هفت منطقه جدید هفت منطقه جدید که ایجاد شدن همشون قبلا یه محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوده که زیرساختی حداقلی داشته. بوشهر که میتونم بگم همه زیرساخت ها رو داره، چون اونجا دو تا منطقه ویژه داشتیم، منطقه ویژه بندر بوشهر و منطقه ویژه شماره 2 بوشهر.
بله.
که همه زیرساخت های حمل و نقلی و عرض کنم صنعتی رو اونجا داره و به محض اینکه اساسنامش کاراش انجام بشه، روال قانونش رو طی بکنه، سازمان منطقه شکل بگیره، از فردای اون روز میتونه چون منطقه ویژه‌ش هم طرح جامعه داشته میتونه تو اون محدوده 300 هکتاری منطقه ویژه سرمایه‌گذار جذب کنه تا بقیه طرح جامعه برای کل محدوده منطقه آزاد هم کامل بشه بتونه.
داخل محدوده هست این منطقه ویژه، داخل محدوده فعلی هست.
بله این از بوشهر. محدوده از حالا غرب کشور بریم، محدوده منطقه آزاد مهران 7000 هکتار مساحتش، ما 800 هکتار اونجا منطقه ویژه داشتیم که از این 800 هکتار 250 هکتارش زیرساختاش کاملا آماده است، طرح جامعش هم پارسال دولت تصویب کرده. یعنی منطقه آزاد میتونه تو فاز اولش تو همون 800 هکتار شروع بکنه، کم کم پیش بره تا 7000 هکتار رو پر بکنه.
ببخشید اینجا هر جا میتونم یه سوال بپرسم؟ این منطقه ویژه که میفرمایید حالا اصلا سیستان هم میخواد بگید منطقه رامشور اینها وجود داشت؟
تک تک میرسن بهش میگم
اینها چرا فعال نشدن یا چرا منطقه ویژه شدنشون نتونست نیاز رو مرتفع کنه که الان باید اینا رو تبدیل به منطقه آزاد بکنیم؟
نه ببینید، لایحه‌ای که برای منطقه آزاد اینا پیشنهاد شد مال سال 93 94 و 95 بود، اون موقع منطقه ویژه شون فعال نبود، اصلا بحث منطقه آزاد پیش اومد. از 94 5 به بعد تا سال 99 منطقه ویژه تقریبا زیرساختاش، این مناطقی که دارم عرض میکنم زیرساختاش تقریبا مناسب شد برای جذب سرمایه گذار، نمیگم تکمیل کامل 100% نه، مناسب شد برای جذب سرمایه گذار. الان که منطقه آزاد شدن زیرساخت حداقلی وجود داره اونجا که کار رو شروع بکنن. یکم بالاتر از مهران که بریم منطقه آزاد قصر شیرین، اونجا منطقه ویژه قصر شیرین رو داریم که محدودش 1335 هکتاره، محدوده منطقه آزاد 7260 هکتاره که این 1335 هکتار در مرز پرویزخان هستش و زیرساخت حداقلی اونجا وجود داره. سازمان پایانها هم یه سری زیرساختای دیگه ایجاد کرده اونجا و امکان این که منطقه آزاد از اونجا کارشو شروع بکنه هست. یکم بالاتر بریم منطقه آزاد بانه مریوان، تو محدودش مساحت محدوده منطقه آزاد مجموعاً بانه و مریوان با هم 5500 هکتار حدوداً، تو محدوده بانه منطقه ویژه بانه زیرساختاش آماده شده، طرح جامعش همین اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد از سمت دولت و امکان این که تو فاز اول از محدوده بانه شروع بکنن به عنوان برای جذب سرمایه گذار صنعتی و تو مرز باشماق که سازمان پایانه ها اونجا یه سری زیرساخت ها ایجاد کردن برای جذب سرمایه گذار تجاری، این امکان وجود داره. بالاتر که میریم منطقه آزاد اردبیل، متاسفانه اینجا نه، ما زیرساخت خاصی فعلا وجود نداره چون یه مشکلی پیش اومد برای محدوده منطقه آزاد اردبیل، هنوز هم محدودش مشخص نیست. لایحه‌ای که در واقع قانونی که تو مجلس تصویب شد بعد اختلافی شد رفت مجمع تشخیص مصلحت، اردبیل 4 تا لکه جدا از هم بود، منفصل کامل نبودن، با یک راه ارتباطی به هم وصل بودن، این 4 تا بود. چیزی که تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد اینجوری تصویب شد که یک نقطه از اون 4 نقطه که دولت باید تعیین بکنه و هنوز ما به این نرسیدیم که یک کدوم نقطه را انتخاب بکنیم، چون فعلا داریم بررسی میکنیم و هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم که کدوم نقطه باشه. به خاطر اون نمیشه گفت اردبیل الان زیر ساخت داره یا نداره، چون هنوز نقطهش مشخص نشده، محلش مشخص نشده. منطقه بعدی منطقه آزاد اینچه برون هستش که مساحت منطقه 12000 هکتاره. ما یه منطقه ویژه اقتصادی اترک داشتیم 1000 هکتار که 250 هکتار زیر ساخت صنعتی کاملا آماده است و 250 هکتار محدوده راهنش، زیرساختای لوجستیکش و زیرساختای انبارداریش و اینا کاملا آماده است. این میتونه فاز اول شروع منطقه آزاد باشه و راه بیفته. تو منطقه آزاد سیستان متاسفانه ما زیرساخت آنچنانی نداریم که بخوایم بگیم که منطقه راه بیفته، یعنی فاز اول اجرای منطقه آزاد باشه. باید اونجا هم کمک بکنیم که از حالا از مناطق موجودمون کمک بگیریم در راستای این که اونجا بتونیم زیرساختا رو آماده بکنیم.
در واقع معتقدی که زیرساختا تا حدودی فراهم است و با توجه به زیرساختا و کیفیت زیرساختای اونجا این مناطق انتخاب شدن. یه سوال که خیلی مطرح میکنن اینه که خیلی سیاسی این مناطق برخیش انتخاب میشه، آیا این درسته یا خیر؟
این 100%
نماینده منطقه مثلا خیلی
گفتش که بله یا خیر. ببینید برخی مناطق فشار نماینده تأثیرگذار بود تو تعیین محدوده اولیه‌ای که لایحه شده بود. بعدن که دولت لایحه رو تغییر داد، مجلس هم تأکید بر این داشت که تغییر پیدا بکنه، اون فشارها تقریبا کم شد و بیشتر رفت به سمت کارشناسی که با کمک کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخونه یکم کارشناسی تر شد محدودها. مثلا به عنوان مثال همین اینچه برون محدوده اولیش 180 هزار هکتار بود، الان شده 12000 هکتار. اردبیل محدوده اولیش 45 هزار هکتار بود، بعدن این چهار لکه با هم شد 10600 هکتار. مهران 95 هزار هکتار بود، شد 7000 هکتار. یعنی همه اینها بعدن کارشناسی و معقول شد جانمایاش.
و نگاه تولید صنعتی در واقع تو این هفته بود یا نه؟
دقیقا همین جوریه. ببینید ولی این که بگیم همه مناطق قرار شکل هم باشن، نه اینجوری نیست. هر منطقه به فراخور موقعیتی که داره، مزیت‌های نسبی که داره، مزیت‌ها الان مزیت مطلق که نمیشه گفت، ولی مزیت نسبی که هر منطقه نسبت برای خودش داره، کارکرداش و مناطق دیگه متفاوت خواهد بود.
بله ممنون از شما جناب آقای محمدی. صحبت‌ها رو شنیدید آقای مهندس خضری منش در واقع اشاره کردن که توی این 4 سال اخیر کیفیت سرمایه‌گذاری توی مناطق آزاد در واقع بیشتر شده و مثال‌هایی هم عنوان کردن. در مورد زیرساخت هم که از اتحادی عنوان کردید، جناب آقای عباس‌پور اشاره کردن که زیرساخت های حداقلی هست، حالا توضیحاتشون رو کامل حضرت عالی شنیدین. یه بحثی که مطرح بود حالا تو آمارها به بحث عمل کردی اینه که آمار مقایسه صادرات و واردات از مناطق آزاد رو هم توی 10 سال گذشته که نگاه میکنیم، سهم 1% به صادرات تعلق میگیره و سهم 7% به واردات که خلاف اون در واقع انتظاراتی هست که ما از مناطق آزاد داریم. در رابطه با این سه موضوع اگر نکته ای هست از زبان شما شنوندیم بفهم.
متشکرم. عرضم به حضور شما و شنوندگان عزیز که این جای سوال داره، حالا مناطق ویژه که آقای عباس‌پور گفتن، چون الان دوباره طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید در مجلس هست، ما یه جور این منطقه ویژه میکنیم، منطقه ویژه را نمیفته، از اون ظرفیت استفاده نمیکنیم، بعد میایم منطقه آزادش میکنیم و بعدم ادعا میکنیم این منطقه آزاد یه ساختاری داره شبیه مناطق ویژه، چون کالای مسافری نداره، وسعت محدودی داره. خب این آیا کسی پاسخگو هست که این مناطق ویژه ای که سال 89 بعضن ایجاد شدن یا قبلتر چرا تا حالا فعال نشدن؟ و همین حالا مناطق اترک و اینام که فهمیدن جزو مناطق غیر فعاله، به این معنی که اونجا محصور نشده، گمرک مستقر نیست و از امتیازات مناطق ویژه نمیتونن استفاده کنن. خب اگر بنا بود که ما مناطق آزادی ایجاد کنیم شبیه مناطق ویژه، میرفتیم همین ظرفیت مناطق ویژه رو در واقع فعال میکردیم. و حالا با توجه به سوالی که شما فهمیدین آیا فرآیند اینها سیاسی هست یا نه، من یه خورده شاید ملاحظه آقای عباس‌پور نداشته باشم، خیلی سریع و شفاف میگم که غالبا سیاسیه متاسفانه. این فرآیندی که مخصوصا برای مناطق ویژه طی میشه، بعضا مسئولین محلی یا نمایندگان یک لیستی رو پر میکنن، از 13 تای دولت شروع شد رسید به 103 تا منطقه ویژه اقتصادی که حالا خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اون قسمتش مخالفت کرد، ولی نگاه منطقی و توسعه منطقی به جای اون نگاه ملی و تولید و صادرات توی ایجاد مناطق آزاد و ویژه خیلی موثره.
البته ایرادی بهش نیست، یعنی اگر ما توسعه منطقه‌ای رو هم در نظر بگیریم از این منظر میگم نمیتونیم ایرادی بهش بگیریم، حتی میتونه باعث توسعه بشه.
عرض من اینه که اولا این ابزار، ما ابزار مختلفی داریم، مثلا مناطق نمونه گردشگری داریم، شهرک صنعتی داریم، منطقه آزاد داریم، منطقه ویژه داریم، پارک علم و فناوری داریم. هر کدوم از اینها در حتی اقتصاد بین‌المللی یه سری کارکردهای ویژه دارن، یه سری تعاریف ویژه‌ای دارن. هیچ جا نمیان برای گردشگری منطقه آزاد بزنن، برای گردشگری میان نمونه دیگه رو اجرا میکنن، ولی ما فکر کنم تنها کشوری باشیم که برای مثلا تو طرح توجیه بعضی مناطق اومده به خاطر گردشگری، به خاطر آسان باستانی بیایم مناطق آزاد صنعتی بزنیم، بعدم خودمون رو با امارات و چین و اینها مقایسه میکنیم. نکته دومی که توسعه منطقه‌ای چیز بدی نیست، ولی این توسعه منطقه‌ای با توجه به چه ابزاری شکل میگیره، با توجه به تولید و صادرات شکل میگیره یا نه، واردات کالای مسافری، بله شما کالای گروه 4 رو ممنوع کردی، یه سری کالا رو نمیذاری تو کشور بیاد، بعد میگی آقا این محدوده مستثنا باشه، بله خب یه مزیتی ایجاد کردی که داری کمر تولید داخل رو میشکونی، اونجا کالای خارجی میاد ازش تعرفه هم نمیگیری، بعد میگی خب اینجا توسعه منطقه‌ای پیدا کرد، این چه ارزشی داره؟ اگه این در واقع نسخه مثبتی بیم کل کشور رو منطقه آزاد کنی، چرا بقیه مرزهای کشور نباید از این امکان استفاده کنه؟ این یه نکته. نکته بعد این که منطقه آزادی که حالا دوستان تو جلسات مختلف هم اشاره میکنن، منطقه آزادی که نمیتونه یک متر اونور فنس خودش رو آباد کنه، حالا اینکه اینور فنس آباد شده یا نه اختلاف نظره، عرض میکنم خدمتتون، اینکه منطقه آزادی میگه آقا اون شهر کنارک بغلشه، یک متر اونور فنس اصلا میشه محرومیت مطلق، اینکه منطقه آزاد نمیتونه یک متر اونور فنسش رو آباد کنه نشون میده که این کارکرد کارکرد مثبتی نیست. مناطق آزاد در پازل اقتصاد ملی تعریف میشن، مناطق آزاد برای کشور، خیلی از کشورها، بعضی از کشورهای در واقع حوزه خلیج فارس دارن در شای نفتشون رو میبندن با توجه به تولید و صادراتی در مناطق آزاد ایجاد میشه، ولی منطقه آزاد کیش ما سال 97 میاد 30 میلیارد تومان وام از بانک خصوصی میگیره که حقوق کارکنانش رو بده، میاد آخر دولتی چند ده میلیارد اوراق منتشر میکنه که بیاد در واقع حقوقش رو بده و حالا باز پرداختش میمونه برای دولت بعدی. این نشون میده که این سازوکار ما داریم پیگیری میکنیم نه برای توسعه منطقه‌ای مفیده، نه برای تولید و صادرات. یه نکته دیگه که منظورم خیلی باید بهش توجه کنن که دوستان، مال علارغم که میانگین وسعت مناطق آزادمون خیلی زیاده، حالا اگه ماکوک داده پرت حذف کنیم میانگین بقیه‌اش تقریبا 22000 هکتاره، در صورتی که مطالعات جهانی نشون میده که خیلی از مناطق کمتر از 1000 هکتاره، حالا بعضی از مناطق با توجه به گسترش فعالیتشون شدن 4000 هکتار 5000 هکتار. حالا دوستان میان این وسعت مناطق آزاد رو مقایسه میکنن با وسعت کل کشور، خب این قیاس واقعا قیاس مالفارقیه، ما این همه دشت و کویر و اینها وسعت پهناور، اگه قرار باشه در واقع قیاسی انجام بشه بعد مقایسه مناطق آزاد با شهرک های صنعتی انجام بشه داخل کشور، ببین مناطق آزاد که 3 برابر شهرک های صنعتی وسعت دارن چقدر اشتغال ایجاد کردن، چقدر تولید دارن، چقدر صادرات دارن و مناطق آزاد چقدر دارن. این که حالا مثلا گفته بشه 0.4 وسعت کل کشور، این اصلا خیلی منطق خاصی نداره، 0.4 وسعت کشور خیلی اصلا قیاس درستی نیستش. نکته بعدی در خصوص تفویض اختیار که فرمودن، چرا ما در مناطق آزادمون تفویض اختیار شکل نمیگیره؟ آیا ما فقط مشکل قانونی داشتیم که آقا قانونگذار بیاد بگه که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد بالاترین مقام اجراییه و دیگه از فردا همه به حرفش گوش کنن، بدون اینکه ملاحظاتش رو ببینه، بدون اینکه آقا بدونه در این محدوده ده ها سازمان در واقع محلی و ملی هستن، از آموزش پرورش بگیر، از دانشگاه ها بگیر، از وزارت نیرو بگیر، بعد حالا یه سازمان منطقه آزاد بدون هیچ آورده‌ای بشه در واقع رئیس کل اینها، بدون اینکه بودجهشون رو تامین کنه، با توجه به اینکه شهرداری ها اونجا حضور دارن، با توجه به اینکه در نقاط شهری و روستایی وجود داره. لذا این در واقع ما هنوز به اون بُعد نرسیدیم که بخوایم قانون گذاری کنیم که بدون اینکه ملاحظاتش انجام بشه، بدون اینکه ضمانت اجراییش رو در نظر بگیریم، توقع داشته باشیم که اجرا بشه. شما بیا یک محدوده ای رو مثل شهرک‌های صنعتی، مثل مناطق ویژه که حالا نسبتا موفق‌ترن، خارج مناطق شهری روستایی با یه وسعت محدود ایجاد کن، بگو آقا اونجا شما تامل اختیاری، اونجا هر کاری می‌خوای انجام بده انجام بده. ولی در یک محدوده‌ای که مثلا وزارت نیرو بالاخره سیاست‌های خودش رو داره، ساختار خودش رو داره، منابع خودش رو داره، نمیتونه از فردا بیاد و در واقع فرمان سازمان منطقه آزاد رو بگیره یا کارهای تخصصی‌تر مثل کارهای گمرکی، مثل کارهای مالیاتی. خب اینا یه سازوکاری که متأسفانه توی قانون دیده نمیشه و به یک باره گفته میشه که آقا کل مسئولیت‌های منطقه آزاد دست مدیر عامل و اینو تفویض می‌کنه و شما مستثنی وقتی که تفویض میشه به مدیر عامل سازمان منطقه دیگه علاوه قانون نمیتونه به کسی دیگه تفویض کنه این اختیار رو. ولی متاسفانه میگه تو منطقه آزاد مثلا تفاهم نامه میبندن با آموزش پرورش که خیلی خب امور در واقع آموزش پرورش رو خودت اجرا بکن. این یه نکته. نکته بعدی در خصوص آمار عملکرد که فرمودین، ما حالا در خصوص انتشار آمار عملکرد مناطق آزاد که یک پارچه باشه، منظم باشه، تفکیکی باشه، چالش داشتیم با مناطق آزاد، در صورتی که توی قانون در واقع برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری هم تاکید شده بود که اینها منتشر بشه آمار عمل کردی. حالا آماری که در اختیار من هست نشون میده در مجموع سال 92 تا 99 61000 میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی جذب شده که با آماری که آقای خضری دادن یه خورده متفاوته، که چون حالا مرجع
بین چه سالایی؟
مجموع سال 92 تا 99
من یه نکته اینجا توضیح بدم.
61000 میلیارد تومان
آمار سرمایه گذاری داخلی ما دو قسمته، سرمایه گذاری داخلی بخش ریالیش، سرمایه گذاری داخلی بخش ارزیش. این عددی که دارن آقای محمدی میفرمایند فقط قسمت ریالیشه.
ارزیشو باشه 701 میلیون دلار باز با
اون خب با اون جمع بزنی
نمیرسه.
جمع بزنی چرا میرسه؟
ببینید آقای خزانه منش عددی که گفتن گفتم فقط از در واقع شهریور سال 98 فرمودین؟
99
از شهریور 98 تا مرداد 99
چه میزان بودش؟
112000 میلیارد تومان پروژه به بهره برداری.
نه اشتباه داریم، از شهریور 99 تا مرداد 1400
یک سال یک سال با تقدیم. آره. شهریور 99 تا مرداد 1400 112000 میلیارد تومان پروژه به بهره برداری رسیده.
به بهره برداری رسیدن پروژه دلیل برای این نمیشه که سرمایه گذاری تو این فاصله انجام شده. سرمایه گذاری ممکنه سال 93 94 95 انجام شده، تو این فاصله به بهره برداری رسیده پروژه. ممکنه مثلا دارن یه
پروژه که آیا خزای منش عنوان کردن که این نشون میده کیفیت سرمایه گذاری ها این توی مناطق خوب بوده. به هر حال توی شهریور از شهریور 99 تا مرداد 1600، ولی خب حالا برمیگرده ممکن سال 68 هم این سرمایه گذاری
نه دیگه پروژه 68 دیگه 1400 بهره برداری نمیشه.
داریم خیلی پروژه ها داریم که هنوز اصلا پروژه های نیمه تمامه.
ما خدا رو شکر تو زمان جنگ هم در واقع پروژه‌ای نداریم،
کلنگش داده شده. بفهم
حالا یه زبیدین همین آمار مختصری هم که مقایسه شده عملکرد مناطق آزاد با کل کشور رو خدمتتون بگم که در واقع در قالب شهرک‌های صنعتی طی سالهای 92 تا 99 سهم مناطق آزاد با لحاظ صادرات خدمات، یعنی هم صادرات خدماتی که از مناطق آزاد شده هم صادرات خدماتی که از مناطق آزاد به خارج از کشور شده، از صادرات غیر نفتی کشور حدود 1%، از میزان تولید کشور حدود 1%، از تعداد تولید از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3%، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10% و از اشتغال زایی کل کشور حدود 4%. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور. وسعت مناطق آزاد که بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌های صنعتی است، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاده، که این محاسبات تو گزارش مرکز پژوهش ها هست، تو پیوستش هم هست بر اساس آماری که خود دوستان دبیرخانه منتشر کردن. لذا این عمل کرد نشون میده که ادامه فعالیت مناطق آزاد و افزایش مناطق آزاد نیاز به یک سری بازنگری ها داره، که الان بحث اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هم بیش از یک ساله در کمیسیون اقتصادی مجلس شروع به فعالیت کرده، جلسات متعددی باشن، شاید بالغ بر 10 جلسه نظرات جمع‌آوری شده، ولی متاسفانه این هم مسکوت شده و از همین تریبون خوبه که پیگیری بشه از مسئولین که با توجه به اهمیتی که این مناطق داره و افزایشی که دارن پیدا میکنن چرا این بحث افزایش مناطق آزاد مسکوت مونده.
آقای محمدی ببخشید یه سوال، شما فرمودید واردات کالا به از طریق مناطق آزاد 2 برابر صادرات کالای مناطق آزاد. این صادرات کالا از طریق مناطق آزاد کجا میره؟
نه ببینید طبق این آماری که خودتون دارین زمین واردات کالا به محدوده مناطق
به محدوده مناطق چقدر داره؟
تولید عرضه و مصرف در منطقه طی 8 سال اخیر
700 میلیون دلار و اینا رو دارید میگید دیگه.
10.8 میلیارد دلاره. ولی
سال 98 تا 99 حساب چک بفرمایید 700 خورده ای درست
مجموع دارم عرض میکنم 92 تا 99.
نه ببینید آقای محمد شاید یه نکته اینجا هست
بشه کلام من، ولی صادرات مناطق آزاد 5.8
فرمایشات شما درسته
به محدوده و صادرات این حالا با صادراتی گفتین صادرات خدمات هم هست فقط صادرات کالا نیست.
فرمایشات شما درسته. ببینید شما اینجوری نیاد جمع بزنید که از 92 تا 99 مثلا این اتفاق افتاده. شما دو سه سال اخیر رو نگاه بکنید، دو سه سال اخیر صادرات مناطق آزاد از واردات پیشی گرفته و تراز تجاری مناطق آزاد مثبت بوده. یعنی چی؟ یعنی نشون میده که این رونده مثبت
آمار کلی دادین واقعا هم چه میشه استناد کرد مثلا باز به تفکیک منطقه وجود نداره این 700
طبقه ایران میگیرن به آماری که
منطقه است دیگه همون که تفکیک منطقه است دیگه
مشاهده میفرمایید.
اون دیتایی که دست شماست نقص داشته،
یعنی دیتا ما شامل
دیگه. قبل از اینکه حالا صحبت شما رو بشنویم، همکاران من خیلی دارن تلاش میکنن که از نمایندگان مجلس حتما روی خط بیان. یک دو تا نمایندم در واقع تایید کرده بودن که امروز میتونیم در خدمتشون باشیم، اما گویا جلسه ای در مجلس شکل گرفته که نتونستن در واقع پاسخگو باشن. باز هم هر زمانی که بخوان که در این برنامه حضور پیدا بکنن ما در خدمتشون خواهیم بود. آقای مهندس خزایی، منش صحبت ها رو شنیدین و حالا در موردش فکر میکنم بیشتر حضرت عالی باید توضیح بدیم، اون سوالاتی که مطرح شد توسط جناب آقای محمدی در خدمتتون هستیم. اشاره کردید که این آمارها ناقص هست یا حالا به روز نیست، در واقع اگر آمارهای جدیدتری رو حضرت عالی دارید بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم که ببینید، واردات و صادرات رویه های زیر مجموعه متعددی دارن و ما وقتی میخواییم مناطق آزاد رو واردات و صادراتشون رو مقایسه کنیم، قیاس محل فارغ انجام میدیم. میایم میگیم آن کالایی که از خارج کشور اومده، از مناطق آزاد گذر کرده، اومده به سرزمین اصلی، اومده تهران و شیراز و اصفهان و شهرهای کشور، میایم این رو مقایسه میکنیم با صادرات حاصل از تولید کالا و خدمات و صادرات مجدد درون منطقه.
البته تو آماری که من عرض کردم این نبود، فقط واردات به.
ببینید الان ما وارداتمون، صادراتمون از طریق مناطق آزاد به خارج کشور، پس میشه صادرات سرزمین، صادرات کالای تولیدی سرزمین هستی که از مناطق آزاد گذر میکنه میره خارج کشور.
عمر رفتی منطقه نداره. نه
واردات، همونطوری که واردات واردات از طریق مناطق آزاد ربطی به مناطق آزاد نداره. که ما در آمارها همش همینو میگیم، این واردات از طریق مناطق دو برابر صادرات مناطق. این دوتا اصلا قابل مقایسه نیست.
ولی آماری که من گفتم واردات به محدوده و صادرات از
ما 2.4 میلیارد دلار تقریبا واردات کالا از طریق منطقه به سرزمین اصلیه، بیشتر از 1 میلیارد دلار صادرات تولیدی منطقه به سرزمین اصلیه و بیهولوش 1.5 میلیارد دلار هم صادرات تولیدی، صادرات باشه 1.5 میلیارد دلار تولیدی منطقه به سرزمین اصلی، 1 میلیارد دلار تولیدی منطقه به خارج کشور، بیشتر از 3 میلیارد دلار هم داریم صادرات سرزمین اصلی رو پاس میکنیم به خارج کشور. اگه میخوایم مقایسه کنیم 2.4 میلیارد واردات، 3 میلیارد دلار صادرات، این دوتا منطقی با هم مقایسه کردن. نکته بعدی از 780 میلیون دلار
شما جناب خزر منش، چون گویا ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از عزیزان در
شورای
اسلامی، بله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. عذرخواهی میکنم از شما جناب دکتر سید کاظم موسوی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض کردیم و آقای احمدی فرد به حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه جذاب شما.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر موسوی، با توجه به عملکرد مناطق آزادی که قبلا داشتیم، آیا شکل‌گیری مناطق آزاد جدید کار منطقی و کارشناسی بود یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، ما تو بحث هامون میگیم که ظلم به سویه هم عدل، عدل به سویه هم عدل. به بیان روشن عرض کنم، اگر اینا منافع داشته برای کشور، برای مردم، در اشتغال زایی و در به قول این که یه اشتغال هایی رو اونجا تولید میشه، اشتغال های حالا من نمیگم کاذب، ولی خب در کنار این اگر اینجوری باشه خب خوبه، ولی اگر نه، فقط مناطق آزاد فقط به خاطر این باشد که یه صادراتی انجام بدهد، غیر از این برای واردات هم انجام بشه، چه داخل کشور ما داریم مشابهش و مشابهش، یعنی فقط برای واردات و صادرات خلاصه بکنیم، به معنای من سخته به صلاح.
خب برای یه سری وظایفی در قانون تعریف شده برای مناطق آزاد.
حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. ببین آقای دکتر احمدی فر، مناطق آزاد خوبه، ولی در صورتی که از پتانسیل و از امکانات داخلی خودمون برای ایجاد اشتغال و اشتغال پایدار استفاده هایی داشته باشیم. به بیان روشن، اگر این مناطق آزاد فقط بیاد برای ما واردات انجام بدهد، چه واحدهای تولیدی ما رو در داخل به تعطیلی بکشونه، این به صلاح نیست. اما ما اینو میگیم، ما میگیم که این مناطق آزاد خودگردون است. شما حساب کنید که دولت اینجا چیزی نمیذاره که، این مناطق آزاد خودگردان هستن. مخصوصا اینا تو مناطق مرزی هستن. و خدمتتون عرض کنم که چیزی که عاید کشور شده در یک سال گذشته حدوداً 3 میلیارد تقریبا دلاره، بیشتر نیست. راجو فرمودی؟
بله.
3 میلیارد دلار. یعنی شما حساب کن دبی و کشورهای همسایه که دارن عایداتشون سالانه 54 میلیارد دلاره. ما فقط 3 میلیارد دلار خالی، ضعیفیم تو این زمینه، یا اینکه نمیتونیم استفاده هایی که باید از این ببریم استفاده بکنیم، یا اینکه کارشناسان ما بالاخره، عذرخواهی میکنم از این تعبیری که به کار میگیرم، زبده نیستن. کارشناسان ما به معنای واقعی